عرض کردیم ما با بیانی که کردیم و خصوصیاتی که عرض کردیم از ظهره که استصحاب عدم نسخ همونجور که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رضوان الله علیه تصویر فرمودند و اون معنایی که مرحوم شیخ می‌فرمایند المقتضی لجریانهی موجود و المانع مفقود، یعنی یقین سابق کاملا قابل ترسیمه، شک لاحق هم قابل ترسیمه، و اون چی که از اشکالاتی که وارد شده این وسط که یقین سابق احراز میشه یا امثال اینها، خب اینها رو گفتیم، مطالب رو گذشت. مما ذکرنا ظهر چند تا مطلب، یکی این که فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه میرزای نائینی که ایشون عنوان فرمودند که دو شق بیشتر نیست، یا این که قائل میشویم که عمده احکام یا همه احکام در تبدیل شریعت همه نسخ میشه. در این صورت ایشون می‌فرماید اونی که نسخ نمیشه حکمی نیست عین حکمی که در شریعت سابقه بوده، بلکه حکمی که در شریعت جدید هست حکم مماثل شریعت سابق است. یعنی چه حکم مماثل؟ یعنی جعل داره اما مجعول مثل همون مجعولی است که در اون شریعت بوده. خب اگر جعل حکم مماثل باشه، همیشه شما اینکه باقی هست حکمی یا باقی نیست شک دارید در جعل مماثل به اصطلاح. اینجا جای استصحاب عدم نسخ نیست. بعد فرمودن اگر ما ملتزم به این بشیم که نخیر، در تبدیل شریعت بعضی از احکام شریعت متبدل میشه، همش نه. ایشون بفرماید اونایی که باقی میمانه از شریعت سابق اگر بخواد در این شریعت به اصطلاح نافذ باشه احتیاج به امضا داره، باید شارع امضا بکنه، شارع جدید امضا بکنه. اگر امضا نکنه اعتبار نداره و استصحاب عدم نسخ دلالت بر امضا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اگر شما استصحاب کردید عدم نسخ رو، خب اون حکم باقی، پس در این شریعت نسخ نشده، این مثبته، این لازمه، و این بیان ایشون بود، فرمایش ایشون بود. فرمایش ایشون تمام نیست. اولا این تعبیری که ایشون به حکم مماثل دارن یک قدری ارزم بزرگتون که مسامحه در تعبیره. چرا؟ حکم مماثل رو ما کجا به کار میبریم؟ حکم مماثل رو ما در حکم ظاهری به کار میبریم، وقتی که ما علم به حکم واقعی نداریم، طریق قائم میشه، روایت قائم میشه برای ما حکمی رو عرضه میکنه، این حکم نمیدانیم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، یحتمل مطابق با واقع باشه که واقع رو تنجیز میکنه، یحتمل مطابق نباشه که تعذیر میکنه، اما در هر حال این رو میان میگن این مماثلون لل حکم الواقعی، مثل حکم واقعیه. مثلیت از چه جهت؟ از جهت آثار مترتبه. یعنی این حکم هم، حکم ظاهری هم، مثل حکم واقعی وجوب اطاعت داره، وجوب امتثال داره، حرمت مخالفت داره، این آثار رو داره، مثل او میماند در آثار. حکم مماثل یه همچین جایی به کار میره. حالا اگر در شریعت سابق حکمی هست و در این شریعت هم حکمی شبیه به او هست، این عنوان مماثل، مماثل نسبت حکم واقعی ما میگیم، خود حکمی که در اون شریعت بوده حکم واقعی است، اینی هم که در این شریعت حکم واقعی است، اینجا مماثل، مماثل چی؟ پس تعبیری که ایشون میکنن تعبیر اصطلاحی نیست. نمیخوان بگن در اینجا همون حکم مماثل حکم واقعی که ما در حکم ظاهری میبریم، مرادشون این نیست مسلمن. اینجا ربطی به اونجا نداره. مماثل واقعی رو اونجا میگیم که در آثار شبیه حکم واقعیه. اینجا مماثل ایشون میخوان بگن شبیه اون حکمه. بسیار خوب، شبیه اون حکم باشه. ایشون چه میخوان استفاده، چه استفاده ای میخوان بکنن که جلو جریان استصحاب عدم نسخ رو بگیره؟ میخوان بگن حکم مماثل شبیه اون حکمه. خب باشه، شبیه بودن چیه؟ احکامی در این شریعت هست، بعضی ها شبیه حکم شریعت سابقه نیست، بعضی ها شبیه هست. ثم مازا، اینجا در اونهایی که شبیه هست ما شک میکنیم که آیا اینجا نسخ شده یا نه. این از دائره مشکوکات خارجش میکنه. استصحاب عدم نسخ جاریه. ایشون که میخوان بفرماین شبیه و مماثل میفرماین، میخوان بفرماین در اینجا که این احکامی که در شریعت جدید میاد، اینا همون حکم شریعت سابق نیست، بلکه حکم جدیدی است که شباهت داره. یعنی چه؟ یعنی جعل داره، یعنی خود جعل داره، یعنی در این شریعت جعل جدید داره ولو عین این حکم در شریعت سابق بوده. اما این حکم در این شریعت اون حکم نیست، این جعل تازه داره. و لذا مثال هم میزنن جعل حلیت ما. حلیت ما در شریعت سابق خب مسلما مجعول بوده، در این شریعت ما هم حلیت ما هست، اما این حلیت ما غیر اون حلیت ماست. از چه جهت؟ اینجا جعل شریعت ما رو داره، اینجا خود حلیت ما فقط مشابهت داره با او. و الا هازا حکمون آخر، حکمون آخر، جعلون جدید در این شریعت. این همون جعل سابق نیست، جعل جدیده، منتها مجعولش مثل اون مجعول میمانه. اینو میخوام بگم اگر این باشه اون وقت فرمایششون درست در میاد. نتیجه یعنی اگر جعل جدید باشه دیگه معنا نداره استصحاب عدم نسخ، چون تمام اون چه در این شریعت هست چه متفاوت باشه حکمن با اون شریعت سابقه، چه مماثل و مشابه باشه، همه اینها جعل جدید بخواد. وقتی جعل جدید میخواد دیگه در اینجا بحث این که اون حکم نسخ شده یا نسخ نشده موضوع نداره. بله، حالا او جوابه، حالا اجازه فرمایید. بله بله، ببینید این فرمایش ایشون، ولذا باید مرادشون این باشه دیگه. ایشون میخوان بفرماین این حکم مماثله، یعنی این حکم همون حکم نیست، این شبیه اون حکمه. شبیه هست و همون حکم نیست، یعنی جعل جدید داره. یعنی شارع وقتی شریعت جدیدی روی کار اومد، این همه احکام رو خودش باید جعل کنه، احکامش رو، چه مطابق قبلی باشه چه مطابق قبلی نباشه. اینجا استصحاب عدم نسخ دیگه موضوع نداره، برای چی میخواد جاری کنی؟ این فرمایش اول ایشون. بعد فرمایش دوم این است که خیلی خوب ما قبول کردیم که اینجا وقتی شریعت جدید آمد بعضی از احکام رو تغییر میده، بعضی ها رو تغییر نمیده، که این به اصطلاح صورت تسلمی باید باشه. حالا که تغییر نمیده، جعل جدید هم نداریم، بسیار خوب، همون حکم اون شریعت میخواد تو این شریعت بیاد. این امضا میخواد، امضای شارع میخواد، امضای شارع جدید میخواد. مادام که امضا نداره در اینجا فایده‌ای به حال ما نداره، و اگر شک کنیم استصحاب عدم نسخ فایده نمیده برای امضا. یعنی بگیم ما شک میکنیم این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، استصحابش میکنیم، بگیم این استصحاب دلیل بر این است که همون حکم عیناً امضا شده، بیها آزه شریعه. این فرمایش ایشون، این فرمایش تمام نیست، کلن تمام نیست، چه در قسمت اول و چه در قسمت اخیر. اما قسمت اول این که در اینجا مماثل عنوان فرمودند، و همون جور که معنا کردیم مرادشون از مماثل عبارت از جعل جدید است در این شریعت، منتها جعل مجعولی که این مجعول شبیه مجعول در شریعت سابق است. این معنا سؤال اینه، همین جور که عنوان فرمودن، چه نیازی به این کاره؟ چه نیازی به این کاره؟ مولا در مقام مولویت خودش، که اون بحثی است که خود جعل مولا و بحث مولا امتنانی است، یعنی امتنانن علل عباد شارع وارد میشه و جعل حکم میکنه. شارع آمده عقل رو در وجود ما به بدیعت گذاشته، عقل به قول معروف حسن و قبر رو تشخیص میده. شارع برای اینکه ما یک وقت از این عقل بهره برداری نکنیم یا عقل کاملا نتونه راه رو نشون بده، شارع آمده به عنوان مکمل حجت قرار داده و رسول قرار داده به عنوان مکمل، و الا العقل و حجتون باطنه. این هست و لذا این بحث مطرح میشه که حتی برای اون کسانی که پیغمبر نیامده فردای قیامت میخوان عقابشون بکنن، اینها خب میگن ما حجت نداشتیم، پیغمبر برامون نیامده بود. اینا حجت عقل داشتن در اون مواردی که خود حسن و قبح عقلی در اینجا به اصطلاح نافذ هست و حکایت میکنه، اینها موظف بودن به اون حجت باطن عمل بکنن. اینجا پیغمبر نمیخواسته، بله در جهات دیگری اینجا نیاز به حجت هست، اما در اون جهاتی که خود عقل رسا هست، این حجت حجت باطنی است. خداوند امتنانن علل عباد بعث رسول کرده. خب بعث رسول که میکنه جعل احکام کرده. بعث رسول فقط فرستادن یه نفر نیست که بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. احکام و مجعولات الهی رو هم باید ابلاغ بکنه، باید به مردم برسانه. این جعل چیه؟ وقتی که ما گفتیم در اون مقدماتی که عرض کردیم که جعل عبارت هست از حکم و اعتبار بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه، یعنی مصلحت در واقع هست، مفسده در واقع هست، الزامی هست، وجوب درست میکنه، حرمت درست میکنه، اما نفس الامری است، واقعی است اون مصلحت. مصلحت واقعی حکم درست میکنه خودش، منتها اتوماتیک نیست که تا مصلحت تام شد و ملزمه شد حکم هم درست بکنه. ارادت الله هم این بین هست، یعنی گاهی از اوقات مصلحت ممکنه ملزمه باشه، این مصلحت ملزمه اقتضاء وجوب داره، اما همین شارع منتن علل عباد این وجوب رو بر می داره. ولذا مواردی داریم، لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسباک. خب مصلحت هست در اینجا، الزامیه هم هست، اما این معارضه پیدا میکنه با مصلحت تسهیل، اراده الهی هم هست. خب وقتی احکام مصلحت واقعی و بنات واقعی هست، جعل یعنی اعتبار شارع، یعنی شارع میاد حکم بر اساس اون اعتبار قرار میده. اینجا در این شریعت و اون شریعت چه تفاوت میکنه این جعل؟ این جعل امر، یعنی امر واقعی است. از ظلم و حرامون، این از ظلم و حرامون در اون شریعت و این شریعت چه فرق میکنه؟ حق مال غیر رو تضییعش حرامون. خب این منات واقعی که داره، جعل و اعتبار شارع هم داره. اینجا وقتی که شریعت میاد، این در فرمایش مرحوم آقای خویی بود، این شریعت ملازمه نداره با جعل که تا شریعت جدید آمد پس جعلهای جدید هم میان. نه، خیلی از اون جعلهای سابق همون جور هست. چرا؟ چون احکامیست بر اساس منات نفس الامرین، نه منات واقعی. این منات واقعی که عوض نمیشه، یعنی اون مفسده که تبدیل به مصلحت نمیشه، یا بالعکس مفسده مفسده هست، اقتضا هم همانه، تنها تفاوتی که این شریعت و اون شریعت ممکنه پیدا کنه در اون مرحله اقتضا، همونجور که عرض کردیم، در مرحله اقتضاء منات ممکن است شارع نسبت به امت جدید بیاد تخفیف های قائل بشه. این تخفیف ها از باب امتنانه، از باب رعایت مصلحت تسهیل امثال اینها. تغییر ایناست، غیر اینها نیست. ولذا این که ما بیاییم بگیم شریعت تا عوض شد دوباره جعل میخواد، این همون حکمی ظلمی که حرام بوده دوباره شارع بیاد جعل حرمت براش بکنه، این چرا؟ به قول آقایون تحصیل حاصله، به قول آقایون بیفایده است، ثمره چیه؟ شارع هم که حکیمه، کار عوض نمی کنه. خب این جعل هست، امر واقعیست و این جعل صورت گرفته، دیگه نیاز نیست دوباره صورت بگیره. بله ممکن است ابلاغ بشه به وسیله پیغمبر، یعنی مردمی که فراموش کردن، یادشون رفته، این پیغمبری که آمده بیاد این جعلی که صورت گرفته در گذشته و جعل واقعی هست ابلاغش کنه به مردم. ابلاغ غیر از جعله، جعل مماثل در اینجا معنا نداره. هازا لو سلم، که فرمایش دوم ایشون که ما در اینجا اگر پذیرفتیم که شریعت جدید که میاد، در این شریعت جدید خب بعضی از احکام عوض میشه، بعضی ها عوض نمیشه. اون بعضی که عوض نمیشه، اون احکام میاد در این شریعت جدید، اینا امضا میخواد. امضا نداشته باشه اعتبار نداره، نافذ نیست. و بعد هم ایشون میفرماین استصحاب عدم نسخ کافی برای امضا نیست. اینجا دو تا مطلب داریم. آیا واقعا اگر احکام شریعت سابق به این شریعت رسید امضا میخواد؟ خب اینجا سوال میشه جایگاه امضا کجاست؟ ما جایگاه امضا میدانید که در سیره عقلائیه است. عقلا سیره دارن، سیر عقلائیه میگن باید به وسیله شارع امضا بشه و قبول بشه. عقلا به ما هم عقلا حفظن لنظام هم، میان کارایی میگن، بناهایی میگذارن، این بناها باید امضا بشه. بعدم اونجا میگیم این امضا که میگیم خود این که عدم رد داشته باشه کافیه، یعنی در مرعی و منظر شارع باشه و ردش نکنه. اونجا میگیم عدم رد هم کاشف از امضاست. در این چرا اینجا امضا اسمش رو میگذاریم؟ برای اینکه بنا مال شارع نیست، این بنا مال غیر شارعه، مال عقلاست. وقتی مال عقلاست شارع رئیس العقلاست. اما خب این عقلا ممکن هست خطا بکنن، عقل گاهی راه خطا هم میره. عقلا به ما هم عقلا اینجا آمدن گفتن چون این بنا از غیر شارع هست، این باید به وسیله شارع پذیرفته بشه، این پذیرفتنش رو باید احراز بکنیم. اینجا آمدن گفتن امضا میخواد. پس امضا جایگاه جایی است که حکمی بنایی از غیر شارع باشه، شارع برای اینکه قبولش رو بفهمیم ما و احراز بکنیم بگیم امضا میخواد، امضا بکنیم. اما در جایی که حکم خود شارعه، خودشه، کسی غیر خودشه، حکم خودش رو اینجا در شریعت قبلی جاری کرده، این اون حکم رو میخواد در این شریعت جاری بشه، به چه مناسبت امضا میخواد؟ قبول میخواد. قبول از ناحیه غیره، نه از ناحیه خود آدم. اینجا نمیاد یک کسی حرفی زده، خب ضبط نوشته از هرچی تقریره، دوباره نمیاد میگن این حرف خودت رو تو اگر میخوای عرضم بزرگتون که برش باقی باشی بیا امضاش بکن. امضا نمیخواد، دیگه حرف من هست، من حرفمو بخوام عوض کنم دوباره میام حرف میزنم، حرف دیگری میام میزنم، حرف خودم رو که نمیام دوباره امضا بکنم، من این حرفو گفتم. شارعی که آمده حرف زده، آمده جعل کرده بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه، جعل کرده. اون وقت حالا تا پیغمبر عوض شد در اینجا بیایم یخش رو بگیریم بگیم تمام اون احکامی که قبلا گفتی اگر اینجا میخوایی بگی بیا امضاش بکن. یعنی چی امضا؟ اصلا خود پیغمبری که میاد، خود این پیغمبر مصدق است نسبت به شرایع سابقه، شرایع قبل از خودش رو تصدیق میکنه، نفی نمیکنه، ادامه اونهاست. و این ادامه که احتیاج به امضا نداره. اینجا مثل این میمانه که ما بگیم خداوند در شرایع سابقه یلزم علیه، البته امتنانه در مقام مولویت، ارسال رسول. در زمان این شریعت ما هم این که باید رسول بفرسته، اینم بیاد امضا بکنه. کسی حرفو میزنه؟ خب این اصلا خود چیزیست که خود خداوند این رو برای ما قرار داده که رسول بفرسته در هر زمانی. حکمی هم که شارع میاد و جعل میکنه بر اساس اون مصالح و مفاسد نفس الامریه، موضوعش هم گفتیم مکلف است، العاقل البالغ، طبیعت مکلف، طبیعت ساریه، نمن حیثمیه. ما گفتیم موضوعش هم طبیعت این شریعت و اون شریعت نداره. این پیغمبر که آمده ادامه راه اون پیغمبره، هر تغییری هم بخواد باشه میاد و تبیین میکنه. این امضا نمیخواد. به فرض اگر امضا بخواد، حالا تسلم، اگر امضا بخواد، اینجا بحثیست بین مرحوم میرزا و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، که مرحوم میرزا میفرمایند حالا که امضا میخواد، استصحاب عدم نسخ کافی برای امضا نیست، چون به اصطلاح مثبته. مرحوم آقای خویی میفرمایند نخیر، مثبت نیست، اصلا این داخل در شأن استصحاب حبینه. اینجا حق با آقای خوییه، مرحوم آقای خوییه. چرا؟ برای اینکه استصحاب یک جعل هست خودش. استصحاب تعبد شرعیست دیگه. شارع جعل میکنه، میاد میگه شما در وقت شک مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده، ابقاء بکن متیقن رو. این خود جعله. خب وقتی میاد میگه ابقا کن متیقن رو، اگر شارع بخواد احکام ارزم به حضورتون که شریعت سابقه رو امضا کنه، چجوری حرف میزنه؟ میگه همونا باقی باشه براتون، همونا باقی باشه. ممکنه این که بگه همونا باقی باشه در ضمن روایتی بگه، محمد ابن مسلم روایت از امام صادق برای ما نقل کنه، که هرچی در شریعت قبلی بود مادام که نفیش به شما نرسیده بر طبقش عمل کنی. این دلیله. ممکنم هست استصحابم بیاد این همین معنا رو میگه. استصحاب چیز اضافه ای نمیگه، مثبت نیست. اینجا در مدلول خود تعبد استصحابی است. اصل مثبت رو در تنبیه بعدی ذکر میکنیم. مثبت اون جایی است که خارج از خود مستصحب ما باشه، خارج از ماهیت مستصحب باشه، اون میشه مثبت. و الا چیزی که داخل ماهیت مستصحب ما هست که مثبت نیست. اینجا اینکه این حکم در سابق بوده، استصحابش کنید یعنی ابقا کنید ما جعل فی شریعت سابقه، ابقا بکنید. خب همینه، نیاز به امضا نداریم. اگر نیاز به امضا داشته باشیم، خود استصحاب عدم نسخ کفایت میکنه. این نسبت به فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. حالا این مطلب تمام شد. نتیجه عرض ما این است که استصحاب عدم نسخ که در اینجا تصویر کردم، در این تنبیه ولو بعضی از اعلام آمدن گفتن این مراد همون استصحاب عدم نسخ کلا، نه، استصحاب عدم نسخ که میگن جایگاهش حتی در این شریعت هم هست. در شریعت ما عرض کردم حکم قبله، حکم قبله نسخ هم معنا کردیم. نسخ معناش این بدا نیست نسبت به ذات الهی، بلکه عمد حکم محدوده. ما مطلع نیستیم، از طریق مقام اثبات مطلع میشیم. مثل تغییر قبله در همین شریعت بهمون گفتن بیت المقدس، در شرایع سابق هم همین جور بود. از شرایع سابق شریعت یهود و نصارا، شریعت ابراهیم نمیدونیم این جور بوده. بعد آمدن به ما گفتن رو به مکه وایسید، در خود شریعت نسخ شد. استصحاب عدم نسخ اعم است از استصحاب عدم نسخ در این شریعت و شرایط ثابته. اینجا تنبیهی که ذکر کردم، یعنی اصلا منشأ این تنبیه، کسانی که آمدن این تنبیه رو مطرح کردن، استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه رو مطرح کردن. در اینجا استصحاب یعنی استصحاب عدم نسخ خاص، نه استصحاب عدم نسخ مطلق. حالا شما میگه چه تفاوتی با هم داره؟ یه تفاوتهایی داره. در اینجا این نکته رو بهش توجه بفرمایید. تو نوشتم، حالا ممکنه این به این تفصیل نیامده باشه، اینو تکمیلش بفرمایید. ما اینجا دو تا مطلب داریم، یکی استصحاب عدم نسخ، یکی استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابق است. توجه فرمایید. از نظر ما در هر دو با مقدماتی که ما گفتیم، یعنی ما آمدیم گفتیم احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس العبری است، ما آمدیم گفتیم موضوع احکام مکلف است، طبیعی جل مکلف، با اون حرفایی که زدیم، خب در اینجا هیچ تفاوتی نمی کنه این دوتا استصحاب، که ما باید بیایم بگیم بنا اشاره در احکامش بر دوامه. اصلا اقتضاء مصالح و مفاسد بر دوامه. این نیست که مصلحت و مفسد دم و ساعت تغییر بکنه. بله، اقتضاءات مصالح و مفاسد نسبت شرایع مختلف ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه، اما اساس مصلحت و مفسده چون نفس الامریست، واقعیست، اساس یکیه. پس بنا در احکام بر دوامه، مثل اعتقادات بنا بر دوامه. الا ما خرج به دلیل، اون مواردی که اقتضاء این بناتا تغییر رو اقتضاء میکنه دلیل میخواد. ولذا این معنا که ما بیایم بگیم اساسا یک بنایی ما در شریعت میتونیم درست بکنیم، یک بنایی که اصلا نیست، این بنا بنایی است که از روی دلیل و استدلال که اصل بر دوام احکام است، هر کجا شک بکنیم که این حکم هست، نسخ شده یا نسخ شده، ما تمسک کنیم به بناء بر دوام. اصل اینه، نوبت نمیرسه به شک و استصحاب. دلیل اینه، این اقتضا رو داره، این امر واقعی است، ما نظرمون اینه و این بنا در این شریعت از مسلماته، این شکی درش نیست در شریعت خودمون. اما نسبت به شرایع سابقه، ولو افراد خیلی تردید دارن در این جهت، اما ما نظرمون اینه در نسبت به شرایع سابق هم همین معنا هست، هیچ تفاوت نمی کنه. بنا در احکام شریعت بر دوامه. شارع وقتی جعلی کرد و ثابت شد در مقام اثبات برای ما، اقتضاء دوام داره. اینکه این مصلحت زمان داشته باشه، این مصلحت محدود باشه، این منات اقتضای خاص داشته باشه، این معونه میخواد، قرینه میخواد. این قرینه و معونه باید در مقام اثبات به عنوان دلیل به ما عرضه بشه. مادام که عرضه نشه، اون بنا هست. این از نظر خودمون. اگر در این بنا شما شبهه کردید، کمان که خیلی ها در اینجا در کلمات گفتیم این شبهه رو دارن، شما این بنایی که ما میگیم قبول نکردید، بنا در احکام الهیه با ارچش پوشی از هر شریعتی که باشه، بنابر دوام و استقراره، استمراره، این بنای اولیه است و از این بنا خارج شدن دلیل میخواد. اگر این حرف ما رو قبول نکردید، اون وقت نوبت به استصحاب میرسه. اگر نوبت به استصحاب رسید، استصحاب ارکانش تمامه، یعنی آقایونی که میشینن و میگن در اینجا یقین سابق گیر داره، یا مثل مرحوم شیخ بیان جواب بدن در مدرک شریعت این ما فرض میکنیم، بقیهش رو با قاعده اشتراک درست میکنیم، نیاز نیست. اولا این خود این مطلب تمام نیست، نیازم نیست به این حرفا. چرا؟ برای اینکه هر المکلف یعنی البالغ به اصطلاح عاقل، البالغ العاقل. این وقتی بهش رسید حکمی، این ثبوت اولیه تمام میشه. وقتی ثبوت اولیه تمام شد، شک در بقایش هست براش. شک در بقا هم برمیگرده به اینکه اقتضاء اون منات محدود بوده، اقتضاء خاص داشته. اینجا دلیل میخواد، دلیل فرض کنیم برای ما ثابت نشد، معذاله شک ما باقی مون. اون بناگذاری هم که ما کردیم که قبول نداریم، در اینجا یقین سابق قابل ابقا هست، قابل کشش هست، هیچ مشکلی هم نداره. هازا تمام کلام در این تنبیه و استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه. و عرض کردیم این استصحاب مشکل نداره، منتهی اشکال اساسی که ما داریم عبارت از این است که ما نیاز به این استصحاب نداریم. ما بنا بر استقرار و استمرار احکام رو به عنوان یک بنا شرعی میتوانیم اثبات کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.